بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش های زودهنگام که قطعا هدفش و شیوهش به خصوص حیازدائی است، بلوغ زودهنگام با این شیوه ها کاملا میگه که همه میدانیم دختران و پسران دارای اعضای خصوصی هستند که لمس آن لذت بخش است. لمس توسط خودش خود رضایی و توسط دیگری روابط دوستانه است. اینا معیارها و ملاک های ایناست. بعد تا 9 تا 12 سالگی چجوری باشه، 12 تا 15 سالگی بعد اینا هر کاری که اونا دارن میکنن. تو ایران ببینید چی کارا داره میشه همین الان. من نمیگم اینا اجراء همون 23 هست یا نیست، نمیگم هست، نمیگم مسئولین دولتی دارن حمایت میکنن، میگم اینا چیه. در کشور ما بعد انقلاب آموزش رسمی تحت عنوان بهداشت باروری شد، زمانی که از کنفرانس پکن برگشتن به این عنوان شروع شد، به عنوان بهداشت باروری، چون که عنوانای خوب میذارن، مثلا مراقب سلامت، مراقب باشیم به کودکان مثلا سوء قصد جنسی نشه. خب این که بالاترین، این واجب وظیفته اصلا، اگه یک جای زمینه ای باشه برای یک همچین سوء استفاده. کودک کارم با کودک که مشغول کار با خانوادهشه اینم فرق دارن، اینم دقت بکنید، این فرق رو هم بفهمیم. یه وقت پدر سر کار مغازش میره تو روستا تو شهرستان، بچه خودش هم میاره تو مغازه، هم بهش آموزش میده هم کار میگه مراعات میکنه، این اسمش کودک کار نیست. حتی ممکنه بذاره یک جایی این بچه یک صنعتی چیزی یاد بگیره دیگه. حالا که همه فهمیدن دیگه، همه ملت دکتر شدن دیگه، وقتی همه دکترن شغل نیست. شعار اینجا میدونین اینه که هر ایرانی دو تا دکتری، شعار در الان نظام آموزشی ما اینه، هر ایرانی یک تا الی دو تا دکتری. اما خب حالا شغلش چی، کارش چی، اینا اون دیگه کار ندارن، اینا فقط مدرک میدن. به نیازهای این کشور نگاه نمیکنه، به ضرورتهای کشور نگاه نمیکنه، به مسئله اشتغالش نگاه نمیکنن، مدرک میدن. من فکر میکنم تا چند سال دیگه کل ملت دکترن غیر از من. چون ببینید، من اینا رو بذاریم بخونم، چون ممکنه به شما بگن آقا چی کلی چی گفتی، کجا؟ اینجا مرکز امور مشارکت زنان معاونت ریاست جمهوری میگه که عمل برنامه عمل جمهوری اسلامی در مورد کودک و زن با بحث آموزش، با مسئله کنترل باروری شروع شد بعد از کنفرانس پکن. شعار این بود که جمعیتتون رو باید کم کنید. تو همون تحت عنوان کنترل جمعیت ببین چیا اومد. روابط جنسی نامشروع کلن عادی و رسمی و جزء حقوق بشری نوجوانان شناخته میشه. میگه جزء حقوقه. و با آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری به دختران و پسران مجرد از دوران کودکی و نوجوانی که اصل رابطه مشکل نیست، فقط بچه دار نشین جمعیتتون بیاد پایین. تأکید بر آموزش چی در سنین پایین، تأکید بر آموزش پیشگیری از بارداری به همه اقشار در چه شکلی. نوع آموزش این باشه که هیچ مقوله مفهومی به نام خانه‌داری به ویژه دختر آموزش داده نشه، چون این تقسیم غلط چیزه. و خلا همین الان به شما بگم، بعضی از این کالج ها و دانشگاه هایی که در انگلیس شما خودم دیدم در جاهای مختلف هست، الان شروع کردن آموزش آشپزی، نمیدونم خانه‌داری، اینا توی دانشگاه در حد کارشناسی ارشد و به ویژه به خانوما، که شما فردا فرزند به دنیا میاری چیکار باید بکنی با بچه، سلامت این، سلامت خودت، تغذیتون. یعنی اونجا دارن یا فهمیدن که آقا باید مقوله خانه، زندگی، زن و شوهر، بچه، این آموزش میخواد اینا و لازمه. اینجا دارن در جهت عکس او عمل میکنن. زمینه که خانه داری در اسلام یک ارزش فوق العاده مهم و یک جهاده و مهمترین مسئله است، هیچ زنی از فعالیت تحصیلی، علمی و اجتماعی سیاسی نه تنها ممنوع نشده بلکه توصیه میشه. قرآن میفرماد زنان و مردان مؤمن باید تو همه مسائل اجتماعی نسبت ولایت دارند که امر به معروف و نهی از منکر کنند. یعنی مسئولیت سیاسی، اجتماعی، علمی، اقتصادی. آقا فعالیت زنان فلان، خود پیغمبر ما خانمش فعال اقتصادی بود، تجارت داخلی و خارجی میکرد، چطور پیغمبر با کار زن مخالف بوده؟ حضرت خدیجه ام المؤمنین مادر همه اهل بیت، ایشون تجارت بین الملل داشته. یک مورد نداریم پیغمبر به ایشون بعد ازدواج گفته باشه خیلی خوب دیگه حالا ازدواج کردیم دیگه تجارت نباید بکنیم. اصلا ایشون تا آخر میگفت که ثروت خدیجه پشتیبانی اصلی این نهضت عظیم توحیدی بود، یکی از پشتوانه های ما بود. اما توهین به خانداری چرا؟ اگه خانداری نبود که پدر تو مادر تو زحمت نمی‌کشیدن که تو بار نمی آمدی، تغذیه تو، پوشش تو، سلامتی تو، این همه محصول چیه؟ محصول فداکاری و جهاد بزرگ مادرته. به مادرت توهین میکنی؟ به مادرانت توهین میکنید؟ میگی کلفتی در چیز؟ اسلام میگه نگاهتون به چهره مادر عبادت. نگاه بشینه به مادرت، به مامانت نگاه کنی عبادت. میدونید این رو ثواب داره. میفرماد پیغمبر فرمود اگه مشغول نماز مستحبی هستی مادرت صدات میزنه نمازو بشکن، بابات صدات میزنه نشکن. جدی ها روایت پیغمبر فرمودن اگه مشغول نماز مستحبی بابات صدات میزنه نماز تو بخون، مگه کار واجبه؟ ولی مادرت تا گفت فوری نمازو میشکنی و میری. خب به خاندار، به زنان خاندار توهین میکنی؟ کلفتی؟ طرف آمد پیش پیامبر گفت چه کنم خداوند گناهان منو ببخشه؟ فرمودن ما امک، مادرت. گفت بعد چی؟ فرمودن امک، دوباره مادرت. گفت آخ متوجه شدیم، حالا بعد از این چی؟ فرمودن امک، مادرت. بعد از مادر چی؟ فرمودن ثم اباک، بعدش بابات. به خانه‌داری، به مادری توهین میکنی؟ میگه زن دختران رو جوری بار بیارید که هیچ کدام هیچ کار خلاصه داخل خونه رسه یا هدف فقط اشتغال بیرون از خانه باشه. این واقعا خدمت به زنه، به کودک، فردا بچه به دنیا میاد. عادی جلوه دادن خود ارضایی به عنوان راه طبیعی در ارضای جنسی، توصیه به آزادی کامل سقط جنین، زمینه سازی برای قانونی کردن فحشا در صورت تمایل طرفین تحت عنوان حقوق جنسی. آقای کتاب راهنمای آموزش سلامت در مدارس ما برای معلم ها دادن که این همش هم تقریبا ترجمه است. این کتاب چیزای خوب خیلی داره، اما یک بخشایی داره که مثلا میخواد جلوی به عنوان بهداشت و اینا بحث کنه. کتاب خوبیه، این کتاب مفیدیه، ولی میخوام بگم اولا از اول تا آخر این کتاب یک توصیه از آموزش های اسلامی، از قرآن، از سنت پیامبر اهل بیت، از دین، از اخلاق اسلامی، هیچی، حقوق اسلامی هیچی نیست. چون همش هم ترجمه نیست. یه جایش مثلا وقتی که میخوام بگن با ایدز در ایران چیکار چی شده، اونجاست دیگه کاملا گزارش داخلی از ایرانه، معلومه که همش ترجمه هم نیست دیگه. دارن میگن اینجا چیکار کردیم. ایدز هم به شما بگم اگر مسئله آمریکا و غرب نبود اینجا مطرح نمیشد. اونا مشکلشونه، اونا در خطرن جدی. البته اینجا هم او اقشار غرب زده ما که با اون سبک زندگی بار آمدن اینجا رایجش کردن، خب الان داره زیاد میشه. الان هم قربانی گرفته از افرادی که آلودگی جنسی نداشتن بیچاره ها. درسته واقعا به هر کسی که ایدز گرفته نباید به چشمی که او ای نمیدونم روابط جنسی نامشروع داشت و فاسد و اینا، همشون اینجوری نیستن، بعضیشون قربانی شدن. اما خیلیشون قربانی نیستن، خودش شروع کردن قباحت زدائی از اصل بیماری های جنسی و از جمله ایدز. اولا مگه تلفات ایدز در ایران چقدره؟ شما تصادف های تو جاده تون بنزه هزار تا ایدز آدم داره میکشه، کشته میشه. 15 نوع بیماری حداقل ما داریم که مرگ ناشی از او بیماری ها اصلا قابل مقایسه نیست با آمار ایدز تو ایران. این باید بررسی بشه به عنوان قبض‌زدایی، چون بیشترین منشأش یکی روابط جنسیه، بله، یکی هم مواد مخدر. کم کم بخوان کسی که گرفتاری ایدز داره تبدیلش کنه به قهرمان. قهرمان قهرمان آقا نه قهرمان کنید، نه هر کسی ایدز داره رو متهمش کنید. اما چرا مسئله ما یه مرتبه میشه آموزش جنسی به کودک در کودکستان؟ لکلکی در کار نیست. چرا اینا میشه؟ چرا مسئله میشه حق خودکشی، حق ارتداد، حق همجنس بازی؟ برای که اینا مشکلات ایناست. اینا گرفتارن تو آمریکا و اروپا، گرفتاری مثلا بسیاری از خانواده ها گرفتارن. آقا 70% دانشجویان در آمریکا آماری بود که رسما اعلام کردن گرفتار حداقل ماریجوانا، حشیش و اینا هستن حداقلش. خب یک جامعه ای که بالای، یعنی اکثریت دانشگاهیانش به مواد اشتغال دارن، حالا یا کم یا زیاد. خب اینا مشکل اوناست. البته اون مشکلشون رو صادر کردن به جوامع دیگه از جمله جامعه ما، ولی اینا درست میجوری که مثل که اون به اونها باید گزارش بدن یا آقا ببینید مشکل شما رو ما اینجا داریم. خب به تو چه اصلا؟ تو مشکلات جامعه خودتو چرا نمیبینی؟ اگر بخواید شما 10 تا مشکل توی جامعه بگید، آیا به شماره 10 هم اینا هست؟ شما 10 تا مشکل بزرگ دیگه الان توی جامعه دارید. اعتیاد اینجا هم با اعتیاد اونجا فرق میکنه، اینم نباید مثل هم ببینی. طلاق، اعتیاد، اشتغال، اینا مشکلات اجتماعی ما شده، نبوده قبلا به این شکل. این سبک زندگی توی به خصوص یکی دو دهه اخیر خیلی تفاوت کرد و 20 سال دیگه نمیدونم با این سیر چه تفاوتی. من میخوام بگم اینجا مثلا داره میگه که رابطه دوستانه دختر و پسر شبکه‌های اجتماعی رو بحث میکنه، میگه که جوانان از ارتباط با یکدیگر در شبکه‌های اجتماعی لذت میبرن، ابزاریه که با یکدیگر در تماس باشن. بعد شروع میکنه مزایاشو میگه که آقا کنترل بکنید در مقابل رابطه جنسی، خویشتنداری بکنیم. برای چی؟ برای که ایدز نگیرین، برای که به خود به دیگران احترام بذارین، مامان بابا ناراحت نشن، سلامت فلان. بعد 8 موردو میگه، یکیش نمیگه که آقا تو بچه مسلمونی. سبک زندگی کسی که به خدا و آخرت معتقده روابط جنسیش هم فرق میکنه با کسی که اصلا خط قرمزی نداره. یا فرض بفرمایید توی میگه چرا مشروب نخوریم؟ غلظت خونتون میره بالا، ممکنه استرس بگیرین، عصبانیشین، قضاتون نمیدونم چجوری میشه، چی چی چی، کل بدن، تأثیر الکل بر بدن، دستگاه عصبیتون خراب میشه، گوارش خراب میشه، ایمنی خراب میشه، گردش خون خراب میشه، اسکلت خراب میشه، دستگاه ادراری، دستگاه تناسلی، اگر خانم باردار باشه رو بچهش اثر میگذاره فلان. نه یک کلمه ای که آقا خود مسئله اخلاق، اصلا خود اخلاق جدا از اینا، غیر از اینا، اینا همش مهمه، اما یکیشمونه. این بنده فقط من دیگه تیتراشو میگم. بهانه دوم، یک بهانه ای بود که جلوی بارداری رو بگیرین، جمعیت رو بیارین پایین، به این عنوان شروع کردن آموزش های اینجوری دادن. بهانه دوم، پیشگیری از ایدز با شعار سلامت جنسی، که خیلی شعار خوبیه، پیشگیری از ایدز هم لازمه، اما به چی شکل؟ تغییرات قانونی به نفع ایدز بر اساس بندهای اعلانیه تعهد. یکی گفته در کشورتون باید شروع کنید انگزدائی از HIV و ایدز. یعنی چی؟ یعنی ایدز که یه بیماریه که 90 بیش از 90 درصد مبتلایانش کسانیان که روابط نامش روابط بی حساب کتاب جنسی دارن، روابط حرام جنسی و یا مسئله مواد مخدره، و یه 10 درصد هم کسانی که قربانی شدن، مشکل ندارن، آدمای واقعا سالم و خوبی هم بیچاره گرفتار شدن. ولی این رو قباحت زدائی و انگ زدائی کنید تحت عنوان مبارزه با تبعیض. یعنی چی؟ یعنی ضد ارزش رو بکنین ارزش. یه وقت میگه آقا هر کی ایدز گرفت کمکش کنین، بله واجبه، اذیتش نکنن، مراقب باشید حقوقش تا میشه تامین شه، مخصوصا اینایی که عرض کردم گرفتار شدن که واقعا مظلومن. اما چرا میای این رو ارزش کنی؟ این بیماری که 90 درصد مواردش اینه در همه جای دنیا، ضد ارزش رو ارزش کنید. مبتلایان به HIV رو در همه مدارس ثبت نام باید بکنید، زندانیان HIV رو از بقیه نباید جدا بکنید، برای کسانی که ایدز گرفتن مصرف کنندگان تزریقی نباید دستگیر بشن و چه و چه. حالا اینا البته هر کدوم بحث داره، قضیه مبارزه با اعتیاد یک بحثیه. ببین اعتیاد میگن بیماری است، حتما بیماری است، اما متأد کی تو رو بیمار کرده؟ یک، خب خودت خودتو بیمار کردی. دو، بقیه رو بیمار میکنی. تو بیماری چند تمام اینا که معتاد میشن در اثر ارتباط با معتاد معتاد میشن. اصلا ما میگیم آقا اعتیاد جرم نیست، بیماری است. خیلی خوب، اولا که بخش مهمی از اعتیادها جرمه، چون میدونی چه اتفاقی میفته، میدونی بعد از این چه بلایی سر خودت، سر خانوادت، سر همکارانت میاری، میدونی با این کار دنیا و آخرت رو نابود میکنی و میری، خب جرمه دیگه. مشروب فردا به مشروب خاری بیماریش جرم نیست، اعتیاد به مشروب خاری، من میگه روابط نامشروع با زنان مردم و فلان اینا جرم نیست فلان. پس بخش مهمش جرمه، این یک. دو، جرم نیست، بیماریست. خب مسئولی بیماری کیه؟ خودتی. سه، آیا نباید این مانع بشه که دیگران رو بیمار کنه؟ چرا؟ بهترین راه هم به جایی که الان نصف زندانای ما بیش از نصف زندانای ما معتادای هم و قاچاق اونایی که معتادای پرخطر که قاچاق هم گاهی میکنن خرید و فروش، خب آقا اینا روشش همه جای دنیا اونایی که در این مبارزه تا حدود موفق بودن اینا رو میبرن اردوهای کار، به لحاظ بهداشتی مراقبشونن، مراقب تغذیهشون هستن، آموزش رو میدن، تربیت فرهنگی میکنن، کار یادشون میدن، اونجا هم ازشون کار میکشن که خیلی خوش نگذره بهش دیگه، و الا زندان جمعی بازدارندگی نخواهد داشت، خیلی خوش بگذره. این میگه که با اینا اصلا چیز نشه، اینا جزء حقوق بشره. چهارمین برنامه استراتژیک ملی ایدز از 94 تا 98 تهیه شد، درش یکیش هم میگه آقا حالا بگه اسم کلماتو نمیتونم بگم، ابزار نمیدونم کنترل چیزو سرنگ و اینا چجوری به همشون منتقل شد. البته یک برنامه قابل بحثه، اینو دقت کنید، در برنامه چهارم کنترل ایدز در کشور میگه تو آموزش پرورش برای همه بچه ها باید چیکار کنید؟ حداقل 70% دانش آموزان دوره متوسطه 1 و 2 تحت آموزش استاندارد قرار گرفتند برای پیشگیری، برای اینو گوش کن، ترویج نگرش صحیح با تمرکز بر کاهش انگزنی در خصوص HIV. 70% آموزش میگه آقا ایدز چیزی خیلی بدی نیست اصلا، اصلا این نظر بهداشتی خوبه اینجوری؟ میگه بیشترین بودجه آموزش عمومی جوانان بر آموزش پرورش صرف میشود، اکثر دانش آموزان آمادگی پذیرش آموزش ایدز را ندارند و فلان. البته من نمیگم آموزش نباشه، دوباره تکرار میکنم، 100% افراد متقاضی فلان وسیله کنترل فرزند بالای 15 سال باید همه برایت، میگه باید برای تمام بچهای 14-15 سال شما هم آموزش بدید، هم این وسایل جلوگیری از بارداری رو تو مدرسه ها بگذارید، برای که اونا همه جا گرفتار این قضیه هن. بعد میگه که داشتن، ببین غیر مستقیم، داشتن شریک جنسی بدون تشکیل خانواده تایید بشه. داشتن شریک جنسی دوست دختر پسر بدون تشکیل خانواده، حالا یا دائمی یا موقت. بعد اینا به ازدواج زیر 18 سال اشکال میگیرن، از اون ور رابطه جنسی زیر 18 سال رو چیه؟ جزو حقوق میدونن و این که باید آموزش بینید، فقط مواظب باشین ایدز نگیرن، ولی اصلش مشکل نه، ازدواجش مشکل داره. اینا توصیه های اونا به ماست. باید آموزش از مدرسه قبل از آنکه غریزه جنسی چی بشه باید آغاز شود. 3-4 تا آدم نه استاد به حساب دانشگاه هن. تو همین ایران اونا رو تدریس کردن، بخشی از صحبتشون رو گوش کنین، این عبارت چون من میخونم توضیح نمیدم، پولم حقوقم میگیرن از جمهوری اسلامی. یکی از میگه این عبارت ایناست، یکی از عواملی که باعث شده آدم ها کلافه شوند تعالیم مذهبی است که به روابط زن و مرد نگاه آتش و پنبه دارد. من به عنوان متخصص در حوزه سلامت مردم فرادینی و فراجنسیتی میاندیشم و عمل میکنم، به شاگردام هم اینا رو آموزش میدم. ما با دین کار نداریم، جنسیت هم مسئله بعدیه که دختری پسری جنس مخالف جنس موافقه ایناش اصلا مهم نیست، اصلا جاذبه جنسی انگار مثل که بین دختر پسر نیست. هی میگید آقا آتش و پنبه. حالا جالبه همین تیپا که این میگن آقا تا بحث زن و مرد میشه شما فقط مسائل جنسی رو میبینید، اغلبشون آلوده هم. من اسمای متعددی از اینا رو هستن میشنستم، اغلب اینایی که میگن روابط دختر و پسر باید هیچ نوع تابو و فلان و حریمی اینا نداشته باشه و مگر هر مرد و زنی با هم حرف میزنن جنسی حرف میزنن، نه خیر حتما اینطور نیست. اصلا اسلام حجاب گذاشته که مرد و زن با هم حرف بزنن، جنسی هم حرف نزنن. حجاب برای یه، حجاب برای بیرونه، تو خونه که حجاب نه. وقتی میگن حجاب واجبه برای زن و مرد، یعنی آقا با جنس مخالفت رابطه داشت میتونی داشته باشی، مطور غیر جنسی، جنسی با همسرت، با کسی که با هم پیمان بستی، نه با هر زنی یا با هر مردی. مگه هر کی زن و مردی با هم حرف میزنن جنسی حرف میزنن؟ نخیر. اما تو چرا؟ تو رو میشناسی. اغلب اینا باور کنید مشکلات روابط جنسی دارن با افراد متعدد. اینا که میبینی خیلی راجع به چیزا با این ادبیات حرف میزنن، معمولا برید ببینید پرونده چیزی تو دادگاهی، اول زن خودشو کتک میزنه، همین که علیه خشونت علیه زنان حرف میزنه، میگه رابطه زن و مرد که جنسی نیست فلان، هیچ اصلا هیچ شایبه جنسیتی، هیچ نوع رابطه ای نداره، هیچ نوع رابطه، هیچ شایبه جنسی نداره یه بحثه، همه ی روابط کلن شایبه جنسی دارن یه بحثه، هر دوش غلطه، بعضی روابط داره بعضی روابط نداره، باید مدیریتش کنی. اما شماها غالبا همین مشکل رو دارین خودتون. ببینید من با مطلق حرف زدن به شدت مخالفم. یه جلسه داشتیم، یکی از بچه‌ها که دانشجوی دکتری هنر بود آمد گفت که آقا من تو آمدم رشته هنر بخونم و تو سینما و موسیقی و اینا کار کردم، من نمره هم اینا سو شاگرد اول و فلان، ولی ما اصلا تو صنف آدم سالم نداریم. اون حرف او گفت آقا تمام این افراد مشاهیر تو سینما موسیقی اینا همه اغلب یا گرفتار مواد مخدرن یا گرفتار روابط جنسی آنچنانی و خلافن با هم دیگه یا مشروبات الکلی. گفتم آقا اینجوری حرف نزن. بله قبل انقلاب تقریبا همه بودن، بعد انقلاب هم خیلی ها بودن و هستن، قبلا مخفی‌تر بود، حالا باز کمی علنی‌تر هم میکنن گاهی. اما این که بگی کل اینا همشون کسایی که تو حوزه موسیقی و سینما و اینا همه نمیدونم اهل مشروب و مواد مخدرن و بی‌ناموسن، گفت آقا ببینین چند نفرشون اووردوز کردن مردن اینا فلان. گفتم خب همون چند نفری که همون عده‌ای که مواد میزنن رابطه با ای با زن او با شوهر ای رابطه دارن، همونا رو بگو چرا تعمیم میدی به همه؟ بخشیشون هم آدم، بخشیشون از اینا آدمای سالمی هن، آدمای شریفی هن. کلی نباید گفت. الان من کلی نمیگم، من نمیگم کسانی که صحبت از آموزش جنسی به کودکان میکنن همشون منظور بدی دارن و ایناست، اینو نگفتیم، گفتیم این آموزش باید باشه چگونه. اما اینا رو ببین چی میگه. میگه که متاسفانه اینا بعضیشون تو حکومت و دولت و تو نمیدونم مجلس این ور اونور دستگاه‌های دیگه اینا شغل دارن، استادن. یکی دیگه شون میگه متاسفانه سیستم آموزش پرورش بسته ما اجازه نمیدهد آموزش‌های جنسی به کودک و نوجوان شفاف و بدون چی داده شود. شفاف انتخاب این که فرد از نظر جنسی فعال باشد یا خیر جزء حقوق جنسی است. فقط آنچه مهم است سلامت جامعه است، یعنی از نظر بیماری ایدز و اینا، ولی بقیهش مسائل اخلاقی حقوقیش مهم نیست. در خصوص ازدواج و روابط جنسی رضایتمندانه، افراد باید بتوانند در مورد ازدواج و عدم ازدواج تصمیم بگیرند. خوبی که روشنه. بعد میگه که کسانی که روابط جنسیه، مثلا یک مردی با زنان متعدد ولو شوهردار رابطه داره، یا زنیه که شوهر داره با مرد دیگه و مردان متعدد رابطه داره، یکی از اینا میگه که آقا این قضیه خیلی مهمش نکنید، مثل یک کسی که بی احتیاطی در رانندگی کرده، حالا یه جریمه اینجوری. نمونه دیگه کسانی که از خارج کشور یه حرفا رو برای ما دارن میزنن و میفرستن اینجا تبدیل بشه به متن آموزش در NGO ها و اینا. مدیر منطقه‌ای دفتر خاورمیانه یونیسف آمده اینجا در کارگاه مشورتی با وزارت بهداشت، برنامه فلان، زنگ بیدار باش فلان. ایران به عنوان کشور پیشرو در قضیه این آموزش باید سهم ایفا کنه و سهم ایفا کرده. من دیگه همه‌شو نمی‌خونم، دارم رد میشم. مشاور روانشناس مددکار تحت عنوان پروتکل با ما وصل کنید، ما بهشون آموزش بدیم. گروه برابری جنسیتی، گروه جامعه صلح‌آمیز، NGO اینا همه و گروه‌های دیگه با مشارکت غرب تشکیل بشه. شهرهای مختلفی آقای کلاس‌ها تشکیل داره میشه همین الان، در تهران، در مشهد، در اصفهان، در کرمانشاه. منتها هیچ کس مسئولیتش نمیپذیره، به اسم حکومت ظاهرا نیست، هیچ کس پاسخگو نیست. متون آموزشی سازمان ملل فلان میگه سعی کنید بیش از یک شریک جنسی نداشته باشید، چون ممکنه که ایدز بگیرید. ادبیات شو ببین. راجع به آزار جنسی کودکان، یک خط قرمز بسیار مهم در اسلام، استثمار کودک، استثمار جنسی، استثمار اقتصادی کودک جزو محرمات قطعی است در اسلام. آقا پیامبر اکرم فرمودن حتی اگر پدر مادر بچه‌شون رو به شوخی نیشگون بکنن قرمز بشه باید دیه بدن به بچه. میدونی این رو؟ خشونت علیه کودک یا همسر. اگر یه چیز، یه وقت خوندم تو خاطرات امام مرحوم سید احمد بچه بود، خیلی شیطون بوده مسکر، خیلی شلوغ میکرده اینا، هی امام چند بار بهش میگه که مثلا اینو نمکنه، بعد تو حیات بوده امام یک شاخه کوچیکی برمی‌داره پرت میکنه طرفش، میخوره به ای و بعد ما میاد جلو ببینه چی شده، میبینه دستش قرمز شده یکم، همونجا سریع دیهش رو برمیداره میده. اینجوریه مسئله خشونت علیه کودک، علیه زن، علیه مرد، علیه هر کسی، حتی تو خونه. پیامبر اکرم راجع به حقوق کودک، من چیزی به شما بگم، پیامبر جلوی پای بچه‌ها گاهی بلند می‌شدن به احترام. کی این کارو میکنه؟ پیامبر قبل از کودکان به اونها سلام می‌کردن. پیامبر فرمودن کودک رو فکر نکنید این بچه چون فسقلیه یه آدمه که یک چهارم آدمه، این همون آدمه، فقط بدنش کوچیکه. خیلی چیزا رو کودک می‌فهمه که شما فکر می‌کنید نمی‌فهمه. برخوردهای خصمانه و دوستانه رو کودک می‌فهمه، تحقیر رو میفهمه. پیامبر فرمودن به کودکانتون وعده دروغ ندید، به کودکان دروغ نگید، به کودک توهین نکنید. پیامبر کودکان رو با احترام نام میبردن. توی جمعی آوردن میوه و شیرینی اینا آوردن جلوی بزرگان و مردم اینا، میخوام بخوام، پیامبر بلند میشن میگیرن میگن یه لحظه بچه‌ها اونجا دارن بازی میکنن. خود پیامبر این سینی ظرف میوه و شیرینی رو برمی‌داره میره پیش بچه‌ها، به اونا تعارف میکنه، بعد میاد میگه اول کودک بچه‌ها. مادر بچهش آورده پیش پیغمبر، آقا دکتر گفته این خرما نخوره، شیرین جات خیلی میخوره، برف من نمیکنه، شما بهش بگین. پیامبر فرمودن که امروز معذورم، برید وقت دیگه بیاد. گفت برای چی؟ گفت برای که بچه داره میبینه خرما جلوی منه، من الان خرما خوردم هستش اونجاست، من چطور به این میتونم بگم؟ اینکه نمیفهمه که خرما برای من بد نیست، برای تو بده. فرمودن به کودک توهین نکنید، دروغ نگید، وعده دروغ ندید. کودکانتون رو ببوسید. اهل بیت ما روایت داریم که فرمودن ما بچه‌هامون تا بزرگم میشن، عروس دامادم میشن، میبوسیم. بچه رو، دخترت و پسرت رو ببوس، در آغوش بگیر ببوس. پیامبر بچه رو میبوسیدن، یکی از مسلمان‌ها گفتش که وای چه حالی داره ایشون فلان، من 10 تا بچه دارم تا حالا یه بارم نبوسیدم ایشون پررو نشن. پیامبر شنیدن تو روایت داره رنگشون پرید عوض شد، فرمودن شما مسلمانی؟ ارحم ترحم، رحم کن، محبت داشته باش، عشق رو بفهم تا به تو رحم بشه، خداوند به تو رحم کنه. خب راجع به کودک ما خیلی مسائل داریم، از تربیت آمادش کنید برای ورود به جامعه، درس توحید رو با زبان خودش بهش بدید، آشنا بشه با مسائلش، با احکامش و اینا، قرآن رو آموزش بدید، مهارت بدید، مهارت رزمی بهش بدید، مهارت اقتصادی یاد بدید. یه مرتبه شروع کردن تحت عنوان پیشگیری از آزار جنسی کودکان بحث حقوق کودک. یه مرتبه تو همین ایامی که بحث 23 شد شروع کردن تو رسانه ها، من نمیدونم راست و دروغ شد یا حالا اصلا فرض کن راستم بوده، 5 مورد کودک آزاری جنسی، تجاوز به فلان کودک در فلان جا، چیزی که همیشه و همه جا بوده و هست و اونجا هزار برابرشه. بعدم زیر بله اینایی که گفتن 23، حالا ببینین شما کردین کارا. و اینا به رسانه های غربی و خارجی هم همزمان با اینا، یعنی یک سره ای بی بی سی وی او ای رسانه های غربی یک سره تو این مدت شروع کردن، اینا هم در داخل به اسم همین مسائل. بعد توصیه، خب آقا اسلام میگه آموزش جنسی به کودکم، بله باید بدی، اما چه جوری؟ یه شیوه ای داره، یک بخشش پزشکیه، یه بخشش هم اخلاقه، هر دوش هم لازمه. در مورد روشش آموزش های، یک بخشی دارن تحت عنوان مخاطبان آموزش های جنسی که تصاویر خیلی بد که یک نمونه هایش من اشاره کردم، تحت عنوان رنج کودکان معاصر در ایران، که بچه ها دارن از این قضایی رنج میبرن. مگه خانواده چند قسمه؟ به بچه ها بگید یکیش هم خانواده همجنس هست. سازمان ملل میگه یکی از این کتاب ها که اینجا هم ترجمه شد، یه خانم یهودی آمریکایی نیویورکیه که حالا یه بحث مفصلی در این باب داره که نمیخوام وقتتون دیگه بگیرم، بحث مهد کودک ها و پیشتابستانی ها که از همونجا تحت عنوان من همه رو دوست دارم. خب من کسی گفته همه رو دوست نداشته، چه نوع دوستی؟ تو کیو چه نوع دوستی؟ در چه سنی؟ چه جوری؟ آقا اینا مخالف دوستی هم. انیمیشن ساختن، یک سلسله انیمیشن برای بچه ها در این حوزه و یک کارم کردن. یکی از افراد که توی مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودکه میگه ما در تهران بی سر و صدا داریم عمل میکنیم. منم یواشکی گفتم که چون گفته بی سر و صدا کسی نفهمه، میگه ما در تهران بدون سر و صدا نسبت به آموزش جنسی فعلا برای 5 تا 10 هزار نفر کردیم، دوره بعدی داریم 10 هزار نفر دیگر رو میگیریم. خب اولاق کی گفته آموزش ندی؟ چی رو داری آموزش میدی؟ تو خودت اصلا بلدی؟ به خودت آموزش دادن؟ یا خودت هم ایدز داری؟ خب یه دختر طفلک به نام آتنا آمد که تجاوز شده و جنایت و کثافت ها شروع کردن خبرگزاری های اینا. میخواهید کودکانتان آتنای دوم نباشند؟ خب چکار کنیم بره؟ میخواییم اینجوری نباشه. سند بیستی رو چرا چیز کردید؟ اعتراض کردید؟ معترضین به اون میگفتن بچه ها مورد کودک‌آزاری جنسی قرار بگیرن. مدیر کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری میگه قرار است آموزش های مربوط به آزار جنسی کودک را در تمام مهد کودک ها و پیش دبستانی ها اجباری کنیم. شما فرض کن بچه مهد کودک، بچه شما تو مهد کودک چی؟ بچه تو مهد کودک خودشو خیس میکنه. میخوام برن به اونا بگن که موضوع باش ایدز نگیری یه وقت کسی به تجاوز نکنه. اصلا اون بچه نمیدونه تجاوز چیه، ایدز چیه. اصلا من نگران اون مغز اون بچه هم که بیچاره هنگ میکنه. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اظهار داشت 3/9/95 قرار است آموزش های پیشگیری از آزار جنسی در مهد کودک ها و پیش دبستانی ها اجباری شود. باید کودکان اطلاع کسب کنند تا به رویین‌تنی برسند و به بلوغ ذهنی برسند تا خود را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند. خب آموزش اگر یک جامعه واقعا خطر اینقدر شده مثل غرب داری میشه باید بدی. کی به کی چجوری؟ تو مهد کودک میخوای بری به بچه‌ها بگی مواظب باش به تجاوز نکنن؟ کریستیان ویگاند معاون دفتر نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل در پیام مناسبت روز جهانی ایدز 2016، اینم برید بخونید دیگه نمیخونم از دارم سهم. حالا بیش از 30 تا کارگاه در کشور تشکیل شده به خصوص تو همین سال 96 که دقیقاً با آدرس دقیق تاریخ محل اینا رو به ما دادن. من تحقیق نکردم چون مکرر معلمین خانوما به خصوص به من با ما و به دوستان تماس گرفتن گفتن آقا اینا دارن بعضیا دارن اجرا میکنن. لیستش هم دادن کارگاه های آموزش تربیت جنسی کودکان با چه محتوایی با چه استادی. کارگاه آموزش تربیت جنسی کودکان مرکز مشاوره فلان در تاریخ فلان مشهد، اون یکی دیگه تهران، اصفهان، شیراز، نمیدونم تهران کجا، سعادت آباد، گناباد، کرمانشاه، اصفهان، همینطور شهرهای مختلف دیگه. حالا همه بخشش هم تحت عنوان روانشناسی و مشاوره. اسم یک اشخاصی هم که تدریس کردن اینجا هست که اینا رو خود خانوما به خصوص خانومای معلم دبیر دبیرستانها و بعضی خانومایی که استاد دانشگاه اینا رو به من رسوندن. من اینجا فقط بخواهم عرض کنم که نمیگم اینا هست نمیگم نیست، آیا همینا داره تدریس میشه توش یا نه من نمیدونم، ولی سوال کی پاسخگوست؟ کی داره چیکار میکنه؟ نمونه دیگه به مناسبت هفته جهانی فلان ایدز یک مرکزی در اسمشون من نمیگم در محلات مختلف تهران مدارس مختلف این کارو کردن و دارن انجام میدن. آقا این جریانای هم سرویس‌های بیگانه با واسطه هم بهائی‌ها هم جریانای خارج کشور در قالب مدرسه سازی مدرسه غیر انتفاعی و اینا شروع کردن این کارا. من شنیدم تحت عنوان حمایت از مثلا اینایی که دچار سیل زلزله اینا چه شدن که مدرسه ندارن اینا از خارج گفته آقا مثلا ما نمیدونم 10 تا مدرسه رو مجانی به شما می‌سازیم به شرطی که آموزش تو اون مدرسه ها دست ما باشه که ما چی آموزش بدیم. رقم 10 من گفتم اونی که شنیدم 20 برابری بود. مطابق خودم گفتم واقعا میشه هم چیزی. مراکز مختلفی تحت عنوان NGO های بهداشتی علمی اینا تشکیل شده داره فعالیت میکنه. یک گزارش دادن که در مشهد، اصفهان، ارومیه و یک شهر دیگه مراکزی برای ارائه خدمات بهداشتی به همجنس بازان تأسیس شد. بعضی تعهدات ایران جنبندی نهایی که چیکار باید کرد تو آموزش جنسی، بعضی تعهدات ایران در سطح بین الملل وارد این حوزه می شود. اخبار آسیب های اجتماعی در مسائل جنسی به خصوص در مورد کودکان رو بیش از اندازه عمدن برجسته کردن تا بگن آقا راه حلش اونه که غربی ها میگن. یکی از پزشکا آمار میده، یعنی یک تیم پزشکی میگن آقا ما آمار مرگومیر رو در آوردیم دیگه، میزان تلفات مرگومیر سالانه در کشور بیشترینش مربوط به بیماری های قلبی عروقی است و حوادث و تصادفات و سرطان. در مردها سرطان روده گوارشی چون زیاد میخورن غذا، در مردان سرطان پروستات، در خانوما سرطان سینه و رحم. بخشش از این حالا آمارای مختلفیه. بعد میگه که فقط هپاتیت در ایران، فقط هپاتیت 10-15 برابر ایدز قربانی داره. اصلا راجع به هپاتیت چرا هیچ آموزشی نمیدیم؟ اگه مشکلتون سلامته، خب فقط هپاتیت 10-15 برابر ایدز قربانی داره میگیره تو کشور. هیچ کس هیچ جا نمیگه هپاتیت، دفاع از بیماران هپاتیت، نه آموزش میدن، نه کلاس میگذارن، نه اجباریش میکنن، نه هیچی. 4 نوع هپاتیت وجود دارد. هپاتیت B و C از راه خون منتقل میشود، هپاتیت A و C از طریق از جمله انتقال ایدز و مواد خوراکی و بزاق و ترشحات و ایدز فلان. و میگه اصلا این هپاتیت که بخشش اصلا فاقد چیزه، واکسن نداره. احتمال مرگ در هپاتیت خیلی بیشتر از اوناست. هیچ کسی چی نمیگه. مسئله بعدی آموزش، آری روش غلط نه. اولا آیا الگوی چهره به چهره خانم بیاد به پسرای جوان آموزش جنسی بده، مرد بره به دخترها آموزش بده؟ جلسه مختلط، گفتن جلسه مختلط دختر پسرا غربی‌ها اینو میگن، با هم بشینن بیاین راجع به جزئیات آموزش جنسی شروع کنید. و حالا مثلا 95% راجع به حواشیشه، 99% 1% راجع به خود ایدزه، که اون مثلا لازم نیست اونارو بگی دیگه، واو آقا این موضوع اینا. دو جنس مختلط، استاد از جنس‌های مختلف، سن رعایت نشه، فضای کارگاه که یک فضای اخلاقی باشه یک فضای غیر اخلاقی باشه. چون ببینید همین حرفای خیلی سکسی رو خب تو رساله و توضیح المسائل هم هست، جزئیاتشه که بعدش نمیشه گفت تو رسانه ها. پس ما آموزش هم اخلاقی دینی داریم، هم آموزش بهداشت راجع به اینا هست. حتی آموزش بهداشت در روابط جنسی ما چقدر داریم روایت از پیامبر اهل بیت که چیکار کنید که به اوج لذت جنسی برسید زن و مرد، اما بیماری های جسمی نمیدونم تناسلی چی پیدا نکنید، یا به لحاظ فلان افراط نشه، تفریط نشه. این همه رو گفتن، بخشش هم گفتن با عقل و تجربه و علم و اینا خودتون بفهمید. اما اون نحوهی که مثلا تو توضیح المسائل میگه کسی تحریک نمیشه گه، ولی داره بهت میگه چیکار کن. از همه اینا حرف زده، از خود ارضایی، از روابط چی، از همه اینا هم حرف زده، نه منم گفته، ولی کسی میشه. مثل قرآنه، در قرآن خب در سوره یوسف، حضرت یوسف صحنه ظاهرا جنسیه دیگه، یعنی زلیخا گفته آقای یوسف خیلی خوشگله، اصلا نمیشه ازش گذشت. بعد صحنه سازی میکنه، میارش میکشونش تو، میگه لباس خوب مناسب، بعد درار بسته قفل اینا، هیچ کس هم نیست. قرآن میفرماد آمده به یوسف میگه هی تلک، من آمادم. بعد حضرت یوسف میگه که نه، میتونیم این کارو بکنیم ولی نباید بکنیم این کارو. بعد بر میگرده، پسره داره فرار میکنه، زنه دنبالشه، میچسبه بهش، لباس یوسف پاره میشه تا این حد. خب اینا همه قرآن میگه، ولی آیا کسی وقتی آیاتو میخونه تحریک جنسی میشه؟ یا داره آموزش تقوای جنسی میده؟ آموزش بده درست مثل آدم. وقت منبع آموزشی درستی نیست، ندارن محتوا، یه متن خوب که همه ابعاد درش رعایت شده باشه، همچین متن آموزشی نیست. همین میگن آموزش، استادی که به اندازه کافی تربیت شده باشه برای غذا یا با رعایت همه جوانب، ندارن. روش مناسب آموزش رو بلد نیستن. کسانی گاهی دارن مشاوره جنسی میدن که خودشون انحراف جنسی دارن، مثل بعضی از اینایی که مشاور خانواده هستن خودشون طلاق گرفتن. اینا خیلی قوقاین. ما بعد نمونه چند مورد من خودم شنیدم یا دیدم، مشاور خانواده که زن و شوهری که با هم اختلاف دارن میان پیش ای، بعد خودش تا حالا 3 بار طلاق داشته، این مشاور خانواده. این طرف خودش دختر بازه و 1000 تا مشکل داره، این داره مشاور امور جنسی شده، داره مشاوره میده به پسر و دختر که چیکار بکنه. اصرار شدید دارن که باید تا مهد کودک بیاد تو کتابای درسی بیاد. مجریان کیان؟ اصلا معلوم نیست تو کشور ما کدوم اشخاص و نهادها خصوصی دولتی کی مسئول آموزش جنسیه، کی پاسخگوئه. استادت کو، متنت کو، کی پاسخگویه؟ کارگاه های آموزش جنسی، مشاوره خصوصی، پولای علیکی عجیب از مردم میگیرن تحت عنوان بخش خصوصی. اصلا نسبتش با مصوبات مرکز سیاستگذاری فرهنگی یعنی شورای انقلاب فرهنگی یا مجلس و اینا چه نسبتیه؟ هیچ توجهی به الگوی دینی ندارن. اصلا کلا انگار یک کشور سکولار. یعنی توی غرب و شرق دنیای هم وقتی بخوان از سلامت جنسی و بهداشت جنسی میگن، همینا رو میگن. اصلا من با قطع نظر از این بخشاش میگم، اون بخشای خوبش رو دارم میگم. خب فرق آموزش دینی با آموزش سکولار چیه؟ سخت جنین میگه فقط سعی کنین بهداشتی باشه. روابط نامشروع آموزش میدن مشکل نداره، فقط بهداشتی باشه. مسئله اصلی رضایت دو طرفه. دیگه هیچی دیگه مهم نیست، فقط مواظب باشین بهداشتی باشه. و از این وسایل استفاده کنید. نظارت بر آموزش جنسی در کشور وجود ندارد. سیاست آموزشی حساب شده ای، قانون گذاری شده ای هم وجود ندارد. خب اینا بخشی از مسائلی بود که گفتم تا شما بدونید که چه اتفاقاتی میفته. کسی را متهم نکردم، من متهم نمیکنم مسئولین رسمی دولت رو که اونا دارن بازم به اینا عمدن و آگاهانه عمل میکنن، اما متهم میکنم به اینکه نظارتی تقریبا وجود نداره و کسی پاسخگو نیست. اینو متهم میکنیم، ما متهم میکنیم. و اینکه بعضی نهادهای وابسته به حکومت مثل معاونت زنان و معاونت چیز همین حقوق شهروندی و اینا، اینا شفاف نیستن، اینا شفاف نیستن و رده یکاشون هم مشکل خاصی نداشته باشن که بعضیشون دارن بعضیشون ندارن. تو رده های بعد کسانی اونجا به عنوان مشاور اینا در جریانن و تصمیم گیری میکنن که اینا مسئله دارن و تحت هیچ نظارتی نیستن. خب صلوات بفرستید. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید، من حاضرم. چی نفهمیدم؟ بلند بگو. سخت جنین اگر، بله، اگر بچه درست کنی به کوشش بره که چی باشه حرامه، اما سخت جنینی که پزشک و بیمارستان و اینا لازم بدونن برای حفظ مثلا مادر و اینا، این نه. در قانون ما هم هست الان سخت جنین هست تو بیمارستان ها. منطقه برای این سخت جنینی که اینا میگن، این جنین هاییه که عواقب چیه؟ روابط نامشروع علنی بدون هیچ سنده. بعد ببینین خودشون به اینجا میگن آقا ازدواج مثلا مسائل سن و مسائل این چیزها رو خیلی مطرح میکنن، هرچی که بشه ازدواج نباشه. اما وقتی نوبت به روابط خارج از ازدواجه، هیچ براشون مهم نیست. شما اگر حرفی داری تلاش کن در افراد منتخب و انتخاب اثر بگذاری، اگر افراد شایسته تری رو میشناسی، اگه میشناسی. دو، وقتی انتخاب شد به عنوان نیروی دانشگاهی، وای نستین به روبر نگاه کن، مطالبه کن. اصلا وعده ها هیچی. مگه این قانون اساسی نیست؟ مگه این قوانین این رشته نیست؟ خب وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش، وزارت ارشاد، صدا و سیما، قوه قضاییه یا فلان، در رابطه با مسائل معضلات و آسیب های جنسی در کشور شما به کدوم بخش از وظایفتون عمل کردید و به کدوم نکردید و چرا؟ اتفاقا من اینجا اصلا به غرب اعتراض نداشتم، ندارم. اون فرهنگ خودشونه و دنبال تسلط بر همه جای هستن. ما اعتراضمون به داخله. همینا که شما میگید چرا این چه جور گزینشیه؟ نه الان، از قبل هم بودن. آقا ذهنا غرب زده است. امام تو این بحث شورای انقلاب فرهنگی میگه ذهنی که تو ذهنش قبلش واشنگتن، لندن، پاریس، مسکو، این رو با زور نمیشه اصلاحش کرد. و ما متأسفانه تو بخشی از مسئولینمون همچنان آدمای غربگرا و غرب زده داریم. بعضیشون انتخابی هن، انتخاب شدن آمدن، انتخاب میشن، بعضیشون هم انتخابی نیستن. مربوط به الان هم نیست، قبلا هم بوده. باید شما این جنبش نیروهای انقلابی اسلامی دانشگاهی و نخبگان رو قوی کنید. و اگه تو حکومت 10 سال دیگه بعد از شما یک کاری میشین دیگه، یک مسئولیت تو حکومت پیدا میکنین، ملت بدبخت میکنین. همینا که الان سرکارن همشون 10-15 سال پیش مثل شما به همین جلسات دانشجویی میآمدن و بعضیشون خیلی انقلابی هم حرف می‌زدن، بعد رفتن سر کار دونم آقا ممتن مثل همون قبلیاتی. شما خیام کن اینایی که بعضی الان این چند موردی که اختلاس شد و اینا، اینا کی بودن؟ رشوه و اینا. اینا بعضیشون 2 دهه پیش دانشجو بودن، تو جلسات دانشجویی پرسش سوال می‌دادن به ما. بعضی از هم شماها 20 سال دیگه ممکنه اختلاس کنه، رشوه بگیری، سوء استفاده کنی. اینا کی کارا میکنن؟ کی از مریخ اومدن؟ البته کمن، شما با جوامع دیگه مقایسه کنی واقعا اینجوری نیست، ولی چرا هست؟ در بعضی از ولی مدارس آموزشی، مراکز آموزشی آمریکایی غربی شاهد ورود مسائل جنسی به دبستانهایشان بوده اید و همین افراد مخالف ازدواج در سنین پایینن، ولی روابط نامشروع در سنین پایین رو طبیعی و جزء حقوق بشر میدونن. مثلا ازدواج دختر و پسر در 17 و 18 سالگی. سوال اینه که آیا پسران و دختران ما خود را در این سنین آماده ازدواج کرده اند و شرایطش را دارند؟ بله این سوال مهمیه، اتفاقا جواب شما هم هست. بعضی وقتا بلوغ جنسی هست، بلوغ عقلی نیست. یعنی نیاز جنسی شدید وجود داره، اما عقلی که حالا فرضاً اصلا شما تا با هم ازدواج کردید، مخارجتون هم پدر مادرتون تأمین کردن، اصلا بلدین با هم زندگی کنید، این هم یه مشکله. آیا شرایط چه دارن؟ نه بعضی ها ندارن، بعضی ها دارن. این هم باید آموزش داد. آقا باید از سال آخر دبی اگه میخواد آموزش بدی، نمیخواد آموزش ایدز به مد و کودک بدی، برو تو دبیرستان سال آیا یکی دو سال آخر دبیرستان به دختر و پسر که آماده سن ازدواج میشن بگو آقا فردا با زنت با شوهرت چجوری باید حرف بزنی، بلد نیستی با هم حرف بزنی، اصلا بلد نیستی چی با هم بگه بگین، او چه حقوقی داره تو چه وظایفی، تو چه حقوقی داری او چه وظایفی، با مشکلات زندگی چطوری باید کنار بیاید. وقت رفتم میدم فلان کالج فلان دانشگاه توی اروپا، برای توی سطوح بالا داره آموزش آشپزی خیاطی، چگونه لباس خود را بدوزیم، هشت نوع غذا چجوری درست بکنیم که هی فست فود نخری، چی کار کنیم، چجوری نمیدونم تعمیر کنیم وسایل خانه رو، او داره یاد میده، او میگه چون اینا لازمه، اینجا میگه نه آقا اینا چیز نی، خیلی به اینا مدرن نیست. بابا او پست مدرن نه، این کارا رو میگه تو که نوکر اوی، همیشه از رو حداقل آخه یک مشکل ما یکی غرب زده های ما طبق زمان هم غرب زده نیستن، غرب زدگیشون همیشه 70 80 سال عقبه، یعنی تقلید میکنه از غرب 70 سال پیش، ولی غرب الان تو خیلی از مسائل خیلی عاقل شده. اصلا اینا کاری که 70 80 سال پیش مظهر تجدد و پیشرفت بود اصلا الان خیلی اون کارا رو نمیکنن، خیلی چاهات شد تلاش کردن، اما تو بعضی جاش دیگه اصلاح شدنی نیست. خانواده وقتی پاشید دیگه نمیشه دوباره نرمه‌هاشو جمع کنی به هم بچسبونی، به این آسونیا نیست. فرمودن چه سنی را مناسب برای دو جنس میدانید؟ من تخصص توی این قضايا ندارم مشاوره ازدواج بدم، ولی واقعا فرد با فرد، خانواده با خانواده، محیط با محیط متفاوت، چیز کلی نمیشه گفت. از چه زمانی و چه نوع آموزش های جنسی باید شروع شود؟ آموزش جنسی تا قبل از این که هیچ نوع گرایش جنسی در کسی در بچه به وجود آمده باشه اصلا لازم نیست. مواردش که خطر وجود داره این که با هر کس چجوری و چقدر و کی بگه. ببینین پنج نوع آموزش جنسی در جواب این سوال با پنج مخاطب داریم با هم متفاوته. آموزش جنسی به کودک یه جوره، یه چیزای خیلی محدود و اونم تأکید بر الگوی آموزش جنسی خانواده محور و خانواده ها رو باید آموزش داد. بیشتر اینا رو مادر به دختر، پدر به پسر تو خونه بخشیشه، یه بخشیش هم بله ممکنه به مدرسه بکشه. یه وقت صحبت نوجوان و جوانه که دیگه اوج غریزه جنسیه پیدا میشه، این هم باید آموزش ها ساماندهی بشن، بهشون آموزش داده بشن ارتباط جنسی بیرون از ازدواج و خارج از ازدواج به ضرر تو و او طرفته، به جهات جسمی، به جهات روحی، به جهات اقتصادی، به جهات و به جهات ازدواج هایی که بعدها خواهی کرد. آقا ما همیارانی که رفقایی که بعضی دوستان ما تو کارهای دادگاه و اینایان همین طلاقای خانوادگی میگو فلان، بخش مهمی از این درگیری ها اینه، دختره یا پسره قبل از ازدواج دوست پسر و دوست دختر داشته، رابطه داشته، اصلا براش رابطه با جنس مخالف عادی شده. اولا اون هیجانی که یک دختر و پسر موقع ازدواج باید داشته باشن نسبت به هم، که تشنه هم باشن، تشنه هم باشن به لحاظ عاطفی، به لحاظ جنسی، در خیلیشون نیست، سردن. چرا سردن؟ چون تجربه غلط دارن از قبل. دومی که بعضی از اینا گاگای فیلشون یاد هندوستان میکنه، گفت ما مکرر داریم طرف ازدواج کرده باز با دوست دخترش یا او با دوست پسرش رابطه دارن، حالا رابطه حرام تا حد مسائل بد، یا اینکه حداقل فضای مجازی هنوز با هم رابطه دارن. خب معلومه این خانواده نمیمونه. تو قبل از ازدواج با چند تا دختر رابطه داشتی یا با چند تا پسر رابطه داشتی، فردا اگر همسرت بفهمه تو با اینا رابطه داشتی چیکار میکنه؟ نمیفهمی، نمیتونی اینو متوجه بشی. خب حالا عکسش کن. اگه تو بفهمی که همسرت قبل از ازدواج با تو با چند تا دختر یا چند تا پسر رابطه داشته، تو میتونی به همسرت اعتماد کنی؟ مورد داریم خیلی زیاد، پسره با دوست دختر داره چند تا، بعد بهش میگن ازدواج کن، میگم اگه ازدواج بخوام بکنم که با این ازدواج نمیکنم، این برای تفریحه. بعد به مادرش گفته من یک دختری پیدا میکنی که با هیچ پسری رابطه نداشته باشه، با او ازدواج میکنم. خب تو که همین کار کردی که با چی؟ با دخترهای متعدد رابطه داشتی. یکی به پیغمبر گفتن یک کسی هست خیلی تو خیابونا دختر بازی میکنه و اینا، حالا موقع فضای مجازی نبوده، همچنین فضای فیزیکی بوده فقط. آمدن به پیغمبر گفتن این مدام چشمش دنبال این اونه. پیغمبر نگاهش کردن دیدن این آدمی که عقلش برسه که بهش راجع به آخرت و خدا و تکامل اخلاقی و الگوی سبک زندگی و حرفای چیزا سرش نمیشه. گفتن که شما که تو خیابون با دخترها و خانم‌ها اینا متلک میگی دنبالشون راه میفتی حرف میزنی اینا، شما مادر داری؟ گفت بله آقا. گفت اگر یک آقای تو خیابون با مادر شما این کارو بکنه خوشحال میشی یا ناراحتی؟ گفت آقا دهنشو چاک میدن. پیامبر فرمودن خب اون خانمی که تو خیابون افتادی او یا زن کسیه یا دختر کسیه یا مادر کسیه؟ تو نمیخوای با مادرت دیگر بشه، با خواهرت، با همسرت، چطور به زن همسر دیگران نگاه میکنی؟ مثلا که جنسی میگی دنبالش رو میفتی. اینه که میفهمی دیگه، هرچم خر باشه اینه که میفهمی، هرچم نفهمی مسائل اخلاقی و حقوقی و اینا رو، اینقدر که میفهمی که آقا اگه کسی با زن خودت تماس بگیره، طرف تو فضای مجازی عکس انداخته تو خونه پرده هاشو، بعد کامنت میذارن، مردی که سیبیل کلوف کامنت گذاشته اصلا نمیدونن کیم هست که، به بچه قشنگه، غذا چی دارین نهار امروز؟ به تو چه مردی که رابطه ها تو فضای مجازی انگار مثل زن و شوهر قشنگ شوخی میکنن با هم. خب اینا صدمه داره، تأخیر ازدواج، طلاق، اینا همش بحث اقتصاد نیست آقا، اینا هم هست. پسری که دختری که قبل از ازدواج با چند تا دختر و پسر دیگه رابطه داشته، این بعد ازدواج به طور طبیعی خودش هم نمیتونه به همسرش اعتماد کنه، او هم نمیتونه به اعتماد کنه، و اصلا اون حرارت و آتش جنسی عاطفی که یه پسر و دختری که هیچ تجربه ای تا قبل از ازدواج نداشتن اینا دارن به هم، تو نداری. اصلا اونا بیشتر کیف میبرن تا تو، اونا لذت میبرن نه تو. تو با ازدواج چه اتفاق جدیدی تو زندگی افتاده؟ هیچ. فقط گرفتاریش بیشتره، چون از این به بعد باید خرجی هم بدی و او هم باید کار بکنه و مشکلات داره دیگه. ازدواج برای شما چه سود مادی داره؟ همش ضرره. لذا طلاق میگیری زود دیگه. سازگاری نی، مدارا نمیکنن، همدیگر رو تحمل نمیکنه. هر کسی به فکر خودش. خب معلومه که طلاق زیاد میشه. تربیت اسلامی نداریم. پس یک بخش هم آموزش به کودکان عرض کردیم چطور؟ یکی آموزش جنسی به، یکی آموزش، بذار صحبتم تموم شه. خب میدونم چیکار کنم الان. بله حیف، حرفت خیلی خوب بود، ولی می‌خواستم یه چیزی بگم. راست میگه آیه قرآن که می‌فرماد خبیثات و خبیسون مردان و زنان پلید. خبیثات و خبیسون مردان و زنان، من بیعتمو برداشتم، هر کی می‌خواد بره فقط یه نفری جلو بشینه چون می‌خوام به سوالاتون جواب بدم. خبیثان، خبیثات و خبیسون یعنی مردان و زنان، پسر و دخترایی که گرفتار مسائل پلید شدن، اینا با هم با همن، اینا به درد هم میخورن، تازه اونم نمیتونن همدیگر رو تا آخر تحمل کنن، به هم خیانت میکنن. اما طیبات و طیبون، پسر و دخترها اینه پاک، اینا با مال همن. بذار من اینو تموم کنم بعدش. خب دیگه هیچی نگو فعلا. چرا شو یک کف براش بزن. تونتون حرف میزنه میگه ایشونه من نیستم. نکته دوم، پس به پسر و دخترای جوان و نوجوان آموزش جنسی بده، اما سلامت در دوران بلوغ و خیشتنداری جنسی تا قبل از ازدواج اینم آموزش بده. یکی آموزش جنسی به زن و شوهر بعد از ازدواجه، بهشون آموزش بده آقا خانواده سالم متعالی انسانی چه خانواده است. یک بودش هم جنسیه، اتفاقا باید بهشون یاد بدی زن و شوهرها بعد ازدواج باید یاد بگیرن چجوری ارضا بشن و ارضا کنن همدیگر رو. اغلب این زن و مردایی که ازدواج کردن یا بعد میان تو خیابون مطلقی جنسی میگه دنبال یک زن دیگه یا زنه خودش آرایش میکنه و یک جور مخصوصی راه میره و اینا، مشکل اینا اغلبی که عقده جنسی دارن. عقده جنسی میدونی یعنی چی؟ یعنی ازدواج کرده ولی به لحاظ جنسی ارضا نشده. زن و شوهری که بلد نیستن هم دیگه رو به لحاظ جنسی و عاطفی ارضا کنن که این بدون عقده بیاد با آرامش بیاد تو جامعه سر کارش، دیگه تو خیابون دنبال ناموس و مردم و یک کسی دیگه نباشه، همینه یکیش. زن و شوهر یاد نمیدن چجوری با هم دیگه روابط داشته باشیم، میخواد بیاد توی مهد کودک به بچه ها بگه که آقا مسائل جنسی مراقب باش. هرچی بچه طفلک فکر میکنه چی قضیه چیه نمیفهمه. پنجم، چهارم، آموزش جنسی به بیماران جنسیه. پیشنهادی که دوستان میدن ایناست. آموزش جنسی طبقاتی، آموزش به کودک یه جوره، به نوجوان و جوان قبل از ازدواج این دو، سه به زن و شوهر پس از ازدواج، چهار آموزش جنسی به اینایی که بیماری جنسی دارن. مثلا بیماری منظورم بیماری اخلاقی نیست، بیماری جسمیه، یعنی اختلالات هورمونی داره، اختلال هویت جنسی داره، دو جنسیه، خواجه به اصطلاح، دو جنسی متمایل به زنه یا دو جنسی متمایل به مرده. اینا همه تو فقه ما، تو اخلاق ما بحث شده. حتی اگه کسی دو جنسی خونساس، یعنی کاملا حد وسطه، علائم پسر و دختری هر دو کاملا درش هست، اونجا میگن اگر قابل امکان جراحی و عملیات پزشکی هست میشه خودش انتخاب کنه که میخواد دختر باشه یا پسر، ولی دیگه اگه انتخاب کرد دیگه تو آخر بره، نه که یه هفته بعد باز میخوام عوض شه. بعد مواردی هست که دست خودش، مثلا یک مورد اومدن به پیامبر گفتن آقا یه دو جنسیه، قیافش خیلی شکل پسراش کاملا اما کاملا دختره، و تو این جمعی که با بچهای محله اینا هم همه فهمیدن که یه جوریه و بعضی از این قضیه سوء استفاده میکنن علیه ای، و این خودش هم مراقب نیست، خودش هم نمیدونه چیکار باید بکنه، اختلال هویت جنسی داره. گفتن بهش که اگر میشه تعیین جنسیت بشه و هر جنسی شد به همون سبب دیگه سوال نیاد، ازدواج کن میگه در مخون ببندن کلیدو بده من برو دیگه. خب سوالاتون پس مون دیگه. پیامبر فرمودن که گفتن آقا این پسره با مثلا یک چند تا از پسرها رفیق شده و با اونا فهمیدن که این جنبه دخترانش قوی تر از پسرانش. پیامبر فرمودن که خب کمک کنید که از این محل یا از این منطقه ببرین منتقلش کنید جای دیگه. دیگه اینجا یه عده پیدا شدن و با اینجا نمیشه دیگه رابط ها؟ نه خب حالا اونجا که هنو نرفتیم ببینیم میشه. اگه شد اونجا ببینید، میخوام بگم حتی موارد خیلی استثنائی اون موقع که طرف دو جنسیه که انتخاب جنسیت نمیکنه یا نمیتونه بکنه یا هر چیزی، اونجا پیامبر میفرماند باز از این واش فرد مراقبت کنید و از دیگران که این رابطه جنسی آلوده نشه، چون این اولا قربانیش خود این خواهد بود که یه وقت زن باشه یه وقت مرد باشه، اصلا برامون چی بی چی، خودش مشکلات داره خیلی براش به لحاظ جسمش. بس قرآن، اسلام حتی دو جنسی ها رو کاملا دیده و تعریف کرده. اونایی که به طور طبیعی اختلال هورمونی دارن مبتلا به اینا هستن کاملا باید پیشگیری کرد. بعضی ازدواجایی که اسلام میگه نکنین به خاطر که بچه‌ای که متولد میشه گرفتاری چیزا میشه. بعضی ازدواج ها میگن نکنین، فلان با فلان شرایطی میارن دیگه، بخشش اینجوریه، یا بچه کلا مثلا نابینا به دنیا میاد یا چی میاد، تقصیر بچه نیست ولی این ازدواج غلط بود. یه بخشش رو اسلام صریح گفته، یه بخشش هم خب با علم پزشکی و تجربه اینا باید فهمید. پس اینم یه نوعه. نوع پنجم مجرمین جنسی هن. مجرمین جنسی هن که افساد میکنن، سازماندهی فساد میکنن تو جامعه، خودشون خرابن مثلا. اینا هم آموزش های جنسی به اینا هم باید داد، اونم باید ساماندهی پیدا کنه. منتها اونا تأکیدش اینه که تو مورد قبل که بیماری جسمی جنسی اختلال هورمونی است، بحث پیشگیری، بحث کمک به سلامتش، بحث کمک به اینکه هویت جنسی پیدا کنه، نه اینکه راه بیفته تو جامعه هم خودش رو خراب کنه هم دیگران. الان بعضی تیپا همه جای دنیا هستن که دو جنسیه و این بهانه میشه برای که زندگی طبیعی نمیتونه بکنه، تبدیل میشه به کالای جنسی دیگران، خودفروشی و این حرفا. اینا رو باید مراقب هم او باشی هم دیگران. در مورد مجرمین جنسی هم آموزش جنسی باید پیشگیری باشه. یه بخشش هم مجازاته، تا بعضی کارا آقا بعضی کسا تا مجازات نشه دست بر نمیداره، رها نمیکنه. یه بخشش مجازاته، یه بخشش پیشگیری، یه بخشی کمکش کنی برگرده به زندگی سالم و پاک. اما یه بخشی وقتی میبینید آدم نمیشه، داره جامعه رو به گند و فساد جنسی میکشونه، فحشای سازماندهی داره ایجاد میکنه، یا برای که مریض انحرافات جنسی داره به لحاظ اخلاقی یا به لحاظی که با پول و کاسبی باید باش برخورد کرد. و الان شما میدونید که از پردرآمدترین مکاسب محرمه جهان کاسبی پرنوه، چه تو فضای مجازی، چه فحشا، چه قاچاق کودک، قاچاق زن، که عمدتاً برای چیزهاست، صحبت چند صد میلیون برده جنسی در جهان. و آخرین نکته، ایجاد وحدت رویه بین دستگاه هاست که در برنامه ریزی و اجراع آموزش های مربوط به سلامت جنسی باید وحدت رویه داشته باشید، نظارتی باشه، متن چیه، استاد چیه، چه سنی و چه جوری. پرسیدن که از چه زمانی آموزش شروع شود، همین که عرض کردن جواب اینه، بنده عقد کردم ولی نتوانستیم ثبت کنیم چون مدرسه خانومم را که دانش آموز اخراج میکند مجبور میشود برود مدارس غیر حضوری. مسئول این موضوع در جمهوری اسلامی کیست؟ الان شرعا زن دارم ولی قانونا ندارم. بله، این یه بحثیه. او طرف یا ادعاشون اینه که مثلا دختر خانومی که ازدواج کرده توی مدرسه میاد که همه دخترها مجردن، شروع میکنه با اینا راجع به اون مسائل بحث کردن، خاطره تعریف میکنه و اینا. اونا اینو میگن، میگن از این جهت برای دخترای دیگه خوب نیست. ولی کن این میشه عنوان ثانوی دیگه، عنوان ما به عنوان اولی هم چیزی نداریم. اتفاقا باید کسی که ازدواج میکنه تشویقش کنی، دختر و پسر رو، هر چه زودتر. ولی من جواب اونا رو نمیدونم. اینو به نظر من باید معلمین، دبیرها، اینایی که تجربه دارن بگن و به این سوالم جواب بدن که الان با این فضای مجازی و اینا دیگه اصلا چشم و گوش بچه‌ها بسته است که او بخواد بیاد. اینه، من قضاوت این نمی‌کنم. فرمودن کسی که سن ازدواجش بالا رفته و امکان تشکیل خانواده موقت هم ندارد چه کند؟ اولا که ازدواج موقت نه اجباریه، نه مستحبه، نه هیچی. کسانی که بن‌بست رسیدن، یعنی امکان ازدواج دائم نداره، هر جا میره خواستگاری زن نمیدن بهش، یا خانمیه که دیگه خواستگاری براش نمیاد، نمیشه ازدواج، سن داره میره بالا، یا خانواده تشکیل نده، خب چکار کنه نیازهای جنسی عاطفیشو؟ اسلام سه تا توصیه میکنه، دو سه تا توصیه داره. یک، تا قبل از تشکیل خانواده کنترل کن خودتو، تقوای جنسی، روشش هم گفته چکار کن، فیلم های آنچنانی نبین، دوستای آنچنانی نداشته باش، هر غذایی رو نخور، هر شود که این قبیل مسائل کنترل کن. من یک کشیش پروتستان انگلیسی رو یه وقت توی کجی سفرها دیدم، تو قطار، تو کوپه قطار با هم بودیم، خیلی خوشم آمد از روحیش. این کشیش های کاتولیک نمیتونن ازدواج کنن، ممنوعه، لذا مسائل همجنس بازی و فساد تو کشیش های کلیسای کاتولیک و پاپ و اینا خیلی زیاده. کشیش های پروتستان چند فرقه هن، بعضی فرقه هاشون میگن مثل این، میگم ازدواج یک بار بشه دیگه نباشه، چون مسیحیت طلاق رو ممنوع کرد. خب معلومه وقتی طلاق کلا ممنوعه ازدواج نمیکنن دیگه، میگه میافتی تو گیر میافتی دیگه. اسلام گفته طلاق حرام نیست اما به شدت مکروهه، فقط در موارد خیلی خاص و اضطرار، ولن اصل یکی حق نداره طلاق. مسیحیت طلاق رو ممنوع کرد، ازدواج کشیشا و اینا رو، راهبه ها رو ممنوع کرد. خب تاش معلوم شد چی شد دیگه، همینجوری هزاران پرونده تجاوز جنسی به مخصوص به بچه‌ها تو کلیسا و مسائل از این قبیل، همجنس بازی اینا. اما پروتستان‌ها فرق می‌کنن. یکی از کشیشای پروتستان گفت تو مذهب ما یک بار ازدواج میشه دیگه نمیشه. من با خانمم ازدواج کردم، دو تا بچه دارم. بعد کم کم خانم من دیدم به معاد، به قیامت و به خدا اعتقادی نداره. خیلی جالبه. گفت اعتقاد نداره. میگن درو ببندیم چیکار کنیم؟ بریم تو کوچه واسیم حرف بزنیم. چی بود خاطره؟ ها، همین کشیشه. خب دارشم میگفتم دیگه، مثل اینا که طرف خواب بیدارش میکنم میگه خوابی؟ چیز گفت که، گفت من از خانومم جدا شدم. گفتم برای چی؟ گفت برای که ایشون به خدا و آخرت، بهشت و جهنم عقیده نداشت و من بهشون گفتم با ای که با هم رابطه خیلی چرا خاموش میمونن. هر شبت با این که با هم دیگه خیلی رابطه های دعوای هم با هم نداشتیم. من با خانم هم گفتم ببین زندگی یک سلوک، یک حرکت، مقصد ما با هم فرق میکنه. من دارم میرم به این سمت، داری میری به اون سمت. ما با هم دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و بعد دو تا بچه داریم، این بچه‌ها چیکار کنن؟ میگه من از همسرم جدا شدم، بچه‌هامو متاسفانه رفت شکایت کرد از من گرفت، بچه‌هامو برد با خودش کانادا، ایشون تو انگلیس بود، برد کانادا و اونجا بچه‌هام بیدین شدن. بعد گفتم که خودت چیکار؟ گفت من برای که خب جوانم و غریزه جنسی دارم، همتشو ببین، همتشو، تقوای جنسیه. گفت رژیم غذاییمو کلا تغییر دادم که کالری غذا کنترل بشه، غذاهای تحریک کننده دیگه نمیخورم. تلویزیون خونمو من تعطیل کردم چون تصویرای تحریک آمیز و اینا. رابطه‌مو چی یک کشیش مرد تو انگلیس. گفت چون دیگه من حق ندارم دوباره ازدواج کنم. گفتم بیا بابا مسلمون شو دوباره برو ازدواج کن. خب و السلام علیکم و رحمت الله. دارن بیرون مون میگن.